چشمان دوست، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که گردانندگی اون را این نوبت من عبدالقیوم قیوم‌زاد بر عهده دارم. در آغاز به عناوین مطالبی برنامه توجه کنید. پایان فعالیت دور سیوم مجلس نمایندگان تاجیکستان، نظر کارشناسان و وکیلان پارلمان. کاهش نفوذ پارلمان در نظام حاکمیت، آیا نظام پارلمانی در اکثر کشورهای عالم دچار بحران شده است؟ روزنامه‌نگاران و رسانه‌های تحت تعقیب و فشار، تشویش کشورهای دموکراتی و سازمان‌های دفاع از روزنامه‌نگاران از وضع مطبوعات در تاجیکستان. مجلس نمایندگان تاجیکستان دعوت سیوم فعالیت 5 ساله خود را به پایان برد. طول 5 سال فعالیت خود مجلس 825 قانون و دیگر اسناد معیاری و حقوقی را به تصویب رسانید. از این میان 40 قانون کنستیتوسیونی، 103 قانون مکمل، 69 تغییر و اضافه به کدکس ها و 279 تغییر و اضافه ها به قانون های کشور. از جانب رئیس جمهوری 241 لایحه قانون، از جانب حکومت کشور 308، از جانب اعضای مجلس ملی 14 و از طرف وکیلان مجلس نمایندگان 122 و از سوی وکیلان مجلس وکیلان خلق ولایت مختار بدخشان کوهی 2 لایحه قانون پیشنهاد و قبول کرده شده اند. ولی آیا تا کجا این مجلس در حیات مردم و پیشروی عرصه‌های مختلف کشور از جمله سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ نقش داشته است؟ کارشناسان تاجیک فعالیت پارلمان کسبی کشور را چگونه ارزیابی میکنند و خود وکیلان مجلس که رسانه ها آنها را به کم فعالیتی و خاموشی متهم میکردند در آخرین جلسه خود این اتهام را پذیرفتند و یا رد کردند؟ گزارش تحلیلی برنامه چشم انداز در این موضوع را در قرائت همکارم حرمگلی قادر میشنویم.
مجلس نمایندگان تاجیکستان دعوت سیوم روز 24 فوریه آخرین جلسه خود را با قبول یک ایده از اسناد و گزارش خاتمه‌ای رئیس آن به پایان رسانید. سیدالله خیرالله رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان که طی 10 سال اخیر یعنی در دو دوره 5 ساله ریاست پارلمان کسبی کشور را بر عهده داشت، در آخرین جلسه مجلس نمایندگان کار و عمل وکیلان و در مجموع پارلمان کشور را ثمره‌بخش و مؤثر ارزیابی کرد. آقای خیرالله تاکید کرد که مجلس نمایندگان طول 5 ساله فعالیت توانست هم در بخش تهیه و تصویب قوانین و هم به عنوان مقام نمایندگی در رسیدگی به عرض و شکایت مردم به پیشروی های نظررس نائل شود. وی گفت
فعالیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در سه سمت اساسی جریان گرفت. یکم فعالیت قانونگذاری، تهیه، بررسی و قبول قانون ها، قبول و تصدیق دیگر حجت های معیاری و حقوقی. دویم فعالیت نمایندگی، بررسی عرض و شکایت، مراجعات و دیگر پیشنهادات. سیوم رابطه های بین پارلمانی و خارجی.
سیدالله خیرالله اضافه کرد برخی از قوانینی که از طرف پارلمان به تصویب رسید، از جمله قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها، قانون درباره اومبودسمن و یا وکالت دار اوید به حقوق انسان، اصلاحات به کدکس مرافع جنایی برای بنیادی جامعه نوین تاجیک نقش ارزشمند بازیدند. رئیس مجلس نمایندگان همچنین سه نوبت قبول قانون عفو در سالهای 2006، 2007 و 2009 در زمان فعالیت این پارلمان و نیز قبول قانون زبان دولتی را از کارهای شایسته این نوبتی مجلس عنوان کرد. ضمن نمایندگان احزاب دیگر در مجلس نمایندگان از جمله شادی شبدالوف و محی‌الدین کبیری رئیسان حزب کمونیست و حزب نهضت اسلام نیز اظهار داشتند که توفیل پارلمان دعوت سیوم فرهنگ قانونگذاری و ایجاد قانون در جامعه جای پا پیدا کرده است. شادی شبدالوف گفت ما هنوز پارلمان در جهت تکمیل قانونگذاری با تجربه بیشتر نیاز دارد.
عموما در پارلمان پیشروی بسیار است، لیکن پارلمان حالت نتوانست است جمهوری را از فضای بحرانی بیرون چیز کند، یعنی زمینه را گذاشته است، لیکن تکمیل قانونگذاری در پیش است که ما باید قانونهای بکنیم که رخ نکند فضای بحرانی جمهوری است.
اما محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی میگوید با این وجود که حضور احزاب دیگراندیش در پارلمان ناچیز است، ولی پدیده بسیار حزبی در مجلس منبت به واقعیت تبدیل شده است. اما این نوبت پارلمان در بیشتر در این مورد به خاطر تحکیم ثبات و آرامش در جامعه خود را قربان کرد. اما این قربان کنی به چی معناست؟ محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان:
برای چی میگیم که خود را قربان کرد؟ یعنی یک پارلمان کسبی واقعی باید چهره خود را نشان میداد، تلاش میکرد و همچنین یک شاخه حاکمیت از خود درک میداد. ولی پارلمان تاجیکستان در این 5 سال اخیر خود را یکم دانسته به قفا کشید و امکانات را برای فعالیت دیگر شاخه حاکمیت به خصوص اجرایی وسیع‌تر گذاشت. این را میتوان یک نوع خود قربان کنی از طرف پارلمان نامید. و در مرحله آینده که برای تاجیکستان ما مرحله سازندگی و یک جهش و پیش هست، پارلمان ساکت و آرام و بدون بحث البته به نفع مردم ملت نیست.
اما برخی از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که پارلمان کسبی تاجیکستان طی 5 سال فعالیت خود نتوانسته است مقام و مرتبه خود را به عنوان یک شاخه مستقل حاکمیت ثابت کند. لطیف هدیه‌زاده کارشناس مستقل تاجیک میگوید پارلمان تاجیکستان اراده کافی و استقلال عمل نداشت که در مهمترین لحظه ها مستقلانه واکنش نشان دهد. برخی هدیه‌زاده مشکلات مهاجرت کاری مردم تاجیک میبایست توسط اسناد حقوقی حل و فصل میشد و این وظیفه عمده نهاد عالی قانونگذاری کشور بود که اجرا نشده باقی مانده است.
تا به امروز در این مسئله بسیار جهت‌های حل نشده هستند، از جمله در روسیه از جانب سران به استراس که انتخاب بازار دیدن تاجیکان و غیره، که این مسئله ها باید که مورد حل و فصل خیلی جدی پارلمان باید قرار میگیرد.
عبدالغنی محمدعظیم رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان است پارلمان کشور را از آن جهت نامؤثر و کم محصول ارزیابی کرد که در هیئت آن نه همه وکیلان حرفه‌ای و متخصص بودند.
چون شاخه علاقیده پارلمان کسبی جای خود را قلم دریافت کردگش نیست، بعضی حادثه ها بود نسبتی به تاجیکستان، مثال گرم نشهر هشتاییم تلویزیون نرسید، پارلمان ملی واکنش خود را نشان نداد. برای همین ما میگویم که در این مسئله یعنی داشتن سیما و صدای خود پارلمان حال کمبودی کلان دارد. دیگر مسئله که داشتن کسبیت در بین وکیلان، از 63 نفر ما میتونیم که در 15% یعنی تا 10 نفر وکیلان خود را چون وکیل مردمی حس میکردن.
با این ترتیب مجلس نمایندگانی تاجیکستان دعوت سیم فعالیت خود را 4 روز قبل از برگزاری انتخابات نوبتی پارلمان به پایان برد. ولی بر پایه قانونگذاری کشور وکالت این مجلس بعد از آغاز به کار کردن پارلمان جدید قطع می شود. مجلس نمایندگانی تاجیکستان نهادی دائم عمل کننده بوده، از 63 وکیل عبارت است. این نوبت در پارلمان تاجیکستان نمایندگان از 3 حزب، حزب خلقی دموکراتی، حزب کمونیست و حزب نهضت اسلام حضور داشتند.
انجام فعالیت 5 ساله مجلس نمایندگان نهادی عالی قانونگذاری تاجیکستان. شنونده ارجمند مجله تحلیلی چشم انداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. ارزیابی فعالیت مجلس نمایندگان تاجیکستان را ادامه می دهیم. طول این 5 سال این نهاد چی برد و چی باخت داشت و کارشناسان کار وکیلان پارلمان را چگونه بها می دهند؟ در این قسمت برنامه صحبت همکارم طاهر سفر را با تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف می شنویم. در آغاز صحبت از آقای ملاجانوف پرسیده می شود که نشانه های اعتماد جامعه به پارلمان چی بوده میتواند و آیا حدی اقل میدانستند که یک چنین نهادی عمل میکند که معیارهای زندگی و کار و عمل مردم را معین میکند؟ آقای ملاجانوف گفت:
مردم عادی اونقدر بخبر نیستند، یعنی میدانم که چنین پارلمانی هستی دارد، لیکن چی از پارلمان میآید یا کی حتی مقصد پارلمان در چی است یا کی وظیفه پارلمان در چی است، نه اونقدر خوب میدانم که نه اونقدر توجه میدهد.
اونهایی که مثلا میدونند آیا به همین پارلمان باور داشتند در ظرف 5 سالی که فعالیت داشت؟
هم آدمایی که مثلا بخبر میدونند که پارلمان اصلا یه حزبی است و اون قرارهایی که گرفته میشن اصلا در سطحهای بالای حکومت اصلا در اپارات پرزیدنت قبول میشن و در پارلمان اصلا تصدیق میکنند. بعد با آدمایی که باز بهتر میدونند که اونها حتی پارلمان رو عیبدار یا گناهکار کردن نمیتونند، چونکه خودم با خبر میدونم که امکانیتی حتی مالی پارلمان محدود است. مثلا در روسیه یا حتی در ازبکستان هر یک اعضای پارلمان یک شتاب دارد، یک چند کارمند دارد، دفتری خود دارد، گروهی یاوران، اون یاوران میخونند، مثلا اون حجتهایی که باید بررسی شوند تیار میکنند. یعنی یک کار خیلی دشوار است، این کار تکنیکی خیلی زیاد است.
پس همین است که در پارلمان تاجیکستان طور میگویند هر چی که به دستشون دادند مثلا تصویب میکردند و کم حالت هایی بودند که از خود تشبث نشان میدادند. سبب به فکر شما همین است اصلا؟
من با چند اعضای پارلمان که صحبت کردم بسیارشون شکایت دارن که مثلا حتی امکانیت همه حجت رو خوندن یا که تیار کردن مثلا برای بررسی ندارن، چون که تنها هستم یاوران ندارن و مسئله چوب کردن و کپی کردن و غیره و غیره برای هم مشکلیه. برای همین حتی تیاری دیدن نمیتونم، چون که یک حجتی که یک قانونی که مثلا باید بررسی شود در پارلمان، هر یک قانون یک چند صفحه است و همه این رو خوندن و از نظر گذراندن و یک خلاصه براوردن برای یک کس که روزید یک گروه باید کار کنن، یکی پیشنهاد رو تیار کردن، یکی این کاری پارلمان یک اعضای پارلمان خیلی مرکب است.
کاری پارلمان هم مسئولیتش هم این است که به بهتر شدن کاری وزارت ها، حکومت اجرایی، بهتر شدن صفت خدمت آنها به مردم مساعدت کند. آیا ما همین چیز را در ظرف 5 سال گذشته دیدیم؟ چون من با یک نفر خارجی که درباره تاجیکستان تحقیقات انجام داده بود صحبت داشتم و او میگوید که مصیبت تاجیکستان این است که به سمت دمدرنیزاسیا حرکت میکند.
البته اونها کوشش دارن، لیکن به نظر بنده اینکه اون کدر سمگذار نیستن، چطوری که گفتن امکانیت ندارن، چون که مثلا مراجعه کردن برای یک وزارت یک کار خیلی مرکب، یک کس این کار را انجام دادن نمیتوانن. عموما نقش پارلمان در تاجیکستان خیلی محدود است، یعنی اون کارهایی در یک جای دیگر قبول میشن میکنن اصلا تصدیق نمیکنن تمام.
پس این ادعا هم هست که پارلمان در تاجیکستان و دیگر نهادها یک نوع وانمود کردن رکنهای دموکراسی در تاجیکستان است.
یک بیماری که برای همه پارلمان اتحاد شوروی خاص است، بغیر از پارلمان اوکراین یا که پارلمان یک دو کشور دیگر، مثلا در همه آنها یک نظام یا حزبی دارد، یعنی نظام یا حزبی منوان دارد که حزب که به حکومت خیلی نزدیک است در حکومت قرار میگرد، حزب دیگر یک ایلوج ندارد باید تصدیق کنند. در روسیه هم همینطور یک چیز وانمود کردن است. برای سیستم گذاشتن باید یک چند فرکسه پیدا شود در پارلمان، اگر فرکسه پیدا نشود، اگر پارلمان و حکومت یک زبان دوست باشد، این علاقه پارلمان نقش خود رو بازی کرده نمیتواند.
صحبتی همکارم طاهر سفر بود با پرویز ملاجانوف، تحلیلگری مستقل تاجیک، در رابطه با ختم فعالیت مجلس نمایندگان. و یک نکته دیگر که در رابطه با ختم فعالیت مجلس نمایندگان میباید اینجا اشاره کرد این است که رئیس آن سیدالله خیرالایف تا کنون تنها سیاستمدار است که در دو دور 5 ساله فعالیت پارلمان کرسی ریاست را در اختیار داشت. ضمن خیرالایف از سیاستمداران تربیت دیده در مکتب شوروی است. طی 10 سال فعالیت خود در این مقام مراتبه هم با کارمندان وسایل اخبار عموم صحبت نکرده است. شاید تأثیر چنین موقعگیری رئیس مجلس بود که اکثریت وکیلان از صحبت با خبرنگاران پرهیز می‌کردند و از این رو پارلمان تاجیکستان در رسانه‌های کشور همچون نهاد خاموش و ساکت و بی حرکت معرفی شد. اما در آخرین لحظه های سخنرانی خود سیدالله خیرالایف در مجلس نمایندگان یک اشاره گذرا به روزنامه‌نگاران نیز کرد که بی‌خبر از زحمت های ایشان مطالب انتقادی منتشر میکنند.
اون که شما مباحثه میکردین این فقط نقطه نظر هر یک شخص از تغییر گفتگو حالت پارلمان و روزنامه‌نگاران هر خل باید باید میکرد. روزنامه‌نگار میبخشه در این زل چی را میدونه که چی میدونه لایه قانون به منطقه کی و چی قبول میشود. اگر ما روزنامه‌نگار را گوش کنیم دیگر را گوش کنیم، ما هم بعد مرنجا یک میدان تشکیل میکردیم یا پیزیاتی میرفت.
اما سرنوشت بعدی سپیکر پارلمان تاجیکستان نامعلوم است، به احتمال زیاد او بازنشسته می شود. اما برخی سر و صداهای هم به گوش می رسد که شاید با پیشنهاد رئیس جمهوری عضو مجلس ملی تاجیکستان شود.
ما مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه
مجلس نمایندگان تاجیکستان دعوت سیوم در حال جای خود را به پارلمان جدید می دهد که کارشناسان از روند کاهشی مقام پارلمان در نظام حاکمیت در اکثر کشورهای عالم صحبت می کنند. پژوهشگاه بین المللی پارلمنتاریزم در یک تحقیقاتی که اخیراً انجام داده است می گوید در اکثر کشورهای اتحاد شوروی سابق نظام قوی پرزیدنتی پارلمان را به عنوان یک شاخه مستقل حاکمیت زیر سایه قرار داده است. در تاریخ نه چندان طولانی دوران استقلالیت در تاجیکستان نیز برای یک مدت کوتاه دوره جنگ داخلی نظام پرزیدنتی را برهم دادند و رو به نظام پارلمانی آوردند اما پس آن تاجیکستان باز به نظام پرزیدنتی برگشت ولی یکی از دلایلی که نفوذ پارلمان را در نظام حاکمیت در کشورها و مخصوصا کشورهای آسیای مرکزی پایین آورده است این است که پارلمان این کشورها یک حزبی شده اند و آن حزبهایی که زیر رهبری پرزیدنت های این کشورها عمل می کنند تقریبا همه کرسی های مجلس را اشغال کرده اند ولی آیا روند کاهش نفوذ پارلمان چه عواقبی را در پی خواهد داشت و برتری کامل پیدا کردن یک شاخه قدرت و از بین رفتن توازن در نظام حاکمیت تا کجا با انکشاف جامعه تأثیر مثبت و یا منفی خواهد داشت همکارم سلیم ایوبزاد این سوال ها را با کارشناسان بین المللی در میان گذاشت و این گزارش را آماده کرده است که با هم میشنویم
تبدیل پارلمان به اصطلاح سال 2005 تاجیکستان با هیئت نوی سال 2010 که اکنون معین می شود در حال به عمل می آید که کارشناسان از بحران نظام پارلمانی در اکثر کشورهای جهان بحث می کنند در خود تاجیکستان هم می گویند این هیئت مجلسی نمایندگان در قیاس با دعوت های پیشینه پارلمان میراث مهمی از خود گذاشت اما باز هم نتوانست همچون بیانگر و حامی منفعت های مردم به سطح یک شاخه مستقلی قدرت برسد. بنابر تحقیقات اخیر پژوهشگاه بین المللی پارلمنتاریزم اکثر کشورهای اتحاد شوروی سابق نظام قوی پرزیدنتی ولی مثلا لهستان نظام نیمه پرزیدنتی و کشورهای ساحل بالتیک و جمهوری چک نظام پارلمانی را انتخاب کردند. در هر کدام از این سه گروه کشورهای سابق بلوک شرق وضع با سببهای گوناگون به شیوه خاص خود پیش رفت اما در سالهای 1990 تلاش آنها به سمت هموزنی شاخه های قدرت بود تاجیکستان برای یک مدت کوتاه دوره جنگ داخلی نظام پرزیدنتی را برهم داده رو به نظام پارلمانی آورد اما پس آن باز به نظام پرزیدنتی برگشت بعد از انتخابات اخیر پارلمانی در قزاقستان پارلمان این کشور یک حزب شد با وجود آنکه پارلمان قرقیزستان از جناح‌های مختلف عبارت است پرزیدنت این کشور قرمانبیگ باقیوف تصمیم گرفت در ماه می یک انجمن عمومی ملی تأسیس دهد که قرار است تا اندازه صلاحیت‌های پارلمان را داشته باشد در ترکمنستان مدت زیادی در پهلوی پارلمان شورای مشورتی عمل می‌کرد اما حالا نظام پارلمانی در این کشورها به کدام زینه انکشاف رسیده است صنوبر شرماتو و عضو شورای کارشناسان خبرگزاری نووستی روسیه میگوید در دوام 20 سال اخیر پارلمان ها در آسیای مرکزی از محفل های پرشور بحث و بررسی های آزاد به یک نوع آرایش دموکراتی صحنه های سیاسی تبدیل یافته اند
پارلمان ها در کشورهای آسیای مرکزی اون نقشه را نمی بازند که باید ببازند
با عقیده خانم شرماتوا پارلمان ها در سایه پرزیدنت سالاری شدید مانده اند و استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایندیانا ایالات متحده نظیف شهران اضافه می کند که پارلمان ها اساسا برای دست پاک کردن پرزیدنت ها ضرور شده اند. ولی چرا چنین حالت پیش آمده است؟ مدیر پژوهش‌ها در سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس کریستوفر والکر می گوید
قسمان برای آن که آنها استقلالیت کافی از قدرت اجرایی ندارند و قسمان با سبب حضور نداشتن نیروهای دیگری بغیر از قدرت حاکم
جناب والکر می افزاید برای کار ثمره‌بخش پارلمان باید نقش آن در امور دولت تقویت یابد اما صنوبر شرماتوا از آن اظهار نگرانی می کند که به علت وضع اقتصادی و اجتماعی موجوده تحکیم پارلمان ها سبب مبارزه شاخه های قدرت برای دسترسی به تقسیم و باز تقسیم ذخیره ها می گردد
پارلمان
قوی همیشه معنی اداره ضعیف و حکومت ضعیف را داشت و پیامدهایش هم معلوم که یک نوع بی‌نظمی در مملکت است.
در جستجوی راه حل استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایندیانا ایالات متحده آمریکا مؤلف چندین مقاله مهم درباره نظام پارلمانی در کشورهای آسیا نظیف شهرانی میگوید باید با نظرداشت تجربه طولانی توجه بیشتر به تحکیم حاکمیت‌های محلی داده شود که در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه ایالات متحده و هندوستان پیامدی مثبت داشته است.
در جوامع آسیای میانه بعد از شوروی و افغانستان تا هنوز یعنی 20 سال زیادتر تقریبا شده روان است در آسیای میانه موفقیت وجود نداشته. در افغانستان صد و چند سال است که عین رژیمی حکومت متمرکز قوی به اصطلاح چیش در راه انداخته شده و نتیجهش هم کاملا منفی است. پس ما باید به یک آلترنتیو دیگه و یک بدیل دیگه حکومتی که غیر متمرکز بوده باشه و حق اداره محل و خود مردم محل سپرده شود باید او را عقلا تجربه بکنیم.
مدیر پژوهش‌ها در سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس کریستوفر والکر حق انتخاب را به مردمان این کشورها واگذار می‌کند، اما می‌افزاید برتری کامل دادن به این یا آن نظام اداری و یا تنها تحکیم پارلمان با شرکت احزاب مختلف کافی نخواهد بود.
اینجا همچنین یک ضرورت فوری باز کردن فضای بیشتر به جامعه شهروندی، آزادی مطبوعات و استقلالیت و آزادی بیشتری نظامی دادگاهی. خلاص من فکر نمی کنم که یک عنصر جداگانه دارای اهمیت عالی ترین باشد.
و هم صحبت دیگر ما سناور شرمتابه خلاصه می کند که برای شکل گرفتن پارلمان قوی همچون یکی از سه شاخه قدرت فرصت بیشتر ضرور است و نکته مهم در این فرایند تناسب نفوذی آنهاست. وی به تضاد اشاره می کند که اگر در سالهای 1990 پارلمان ها قوی بودند و پرزیدنت ها ضعیف، حالا ما شاهد حادثه برعکس هستیم و وضع آرمانی آن بوده می تواند که پرزیدنت های قوی امروزه پارلمان های قوی و همسنگ خود داشته باشند.
کاهش نفوذ پارلمان در نظام حاکمیت و پیامدهای آن، گزارش همکارم سلیمی ایوبزاد را میشنیدید. سفارت امریکا در تاجیکستان از افزایش فشار مقامات تاجیکستان بالای نشریه‌های مستقل و مخصوصاً دعواهای دادگاهی علیه 5 نشریه از پلیوس، آزادگان، فرج، پیکان و ملت اظهار نگرانی کرده است. در بیانیه سفارت آمده است که ما نگرانی خود را به حکومت تاجیکستان اظهار داشته تاکید کردیم که دادگاه همچون وسیله تعقیب کنی واسطه‌های اخبار عموم یا گلوگیر کنی آزادی سخن استفاده برده نشود. این در حال است که اتحادیه روزنامه‌نگاران و انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان در یک بیانیه مشترک از دادستانی کل و نهادهای دیگری انتظامی این کشور درخواست کردند که حادثه‌های تحت فشار و تعقیب قرار گرفتن روزنامه‌نگاران را تحقیق کنند. در این بیانیه این دو سازمان آمده است که مهدی صابیروف عضو اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان به سبب اظهار نظر و عقیده های شخصیش در مطبوعات مورد تعقیب افراد نامعلوم قرار گرفته است. حالا از همکارم میرزانبی خالقزاد بشنویم که قضیه تعقیب این روزنامه‌نگاران تاجیک چی داستان است.
انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان همراه با اتحاد ژورنالیستان این کشور روز سه‌شنبه با پخش یک اظهارات مشترک از دادستانی کل تاجیکستان خواستند به مسئله تعقیب روزنامه‌نگار مستقل تاجیک مهدی صابیر از جانب افراد ناشناس رسیدگی کند. به قول رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نوردین قرشبایف، تعقیب یک ژورنالیست در جامعه دموکراتیک نقض حقوق هم خواننده است و هم روزنامه‌نگار.
فعلا این اظهارات مشترک از جانب اتفاق ژورنالیست و انجمن ما پهن می‌گردد مربوط است به تعقیب مهدی صابیر برای استفاده از حقوقهایش برای آزادی بیان. مسئله را از جانب پراکوراتور و دیگر مقامات با صلاحیت سنجند تا که حقوقی هم ژورنالیست‌ها هم شهروندان به آزادی بیان نقض نیابند.
و اما ژورنالیست مستقل مهدی صابر در صحبت با رادیو آزادی میگوید افرادی که او را تعقیب میکنند کارمندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان میباشند. مهدی صابر در ماه نوامبر سال گذشته در خصوص تعقیبش از جانب کارمندان امنیت که عکس آنها را در دست دارد به کمیته امنیت تاجیکستان با نوشتن یک نامه مراجعه میکند. با قبل مهدی صابروف در ماه ژانویه سال روان او را یکی از معاونان رئیس کمیته امنیت تاجیکستان به حضور میپذیرد.
و من ماه نوامبر با وزارت امنیت مراجعه کردم با مکتوب، عصبی اون که وزیر امنیت از پای کار بودند، یکی از جانشینان وزیر امنیت ما را قبول کرد و اون گفت که ما خدمات های شما را برای برقراری صلح و سلام، برای آرامی کشور میدونیم، ما قدر میکنیم، اما من هیچ وقت باور نمی‌کنم که کسی از خفای شما به چنین کارها دست داده باشد. و وقتی که من رسم رو نشان دادم، او گفت که در حقیقت این کاور ما هست، لیکن گفت چرا اونها این کارها رو میکرده باشند و گفت نباید این بعد این کارها دوام دهد. و من هم گفتم که ممکن این کارها با همین.
برای روشنی انداختن به این مسئله با مرکز رابطه های جمعیتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان تماس گرفتیم، اما در صحبت تلفنی یک کارمند مرکز جمعیتی این کمیته در خصوص نامه روزنامه‌نگار مستقل تاجیک مهدی صابروف اظهار بی‌اطلاعی نمود. به قبل مهدی صابروف وقتی که او در موضوع وضع ارتش ملی تاجیکستان در سال گذشته به رادیو آزادی مصاحبه داده، از ارتش های کشورهای آسیای مرکزی به عنوان قشون کارگر و دهقان نام برده است، شدیداً مورد تعقیب مقامات انتظامی تاجیکستان قرار گرفته است.
سطح این آدم در دست من است و او گفت که شما در جای آرام نمیشید، منم شما در رادیو آزادی برنامه کردید، در رادیو ها برامد میکنی شما. من گفتم خیلی من روزمانگار هستم، وظیفه من است برامد کردم.
تعقیب پیوسته و تنگاتنگ از جانب این افراد مهدی صابروف را مجبور ساخت که در هفته گذشته به استودیو رادیو آزادی بیاید و با استفاده از فرصت به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان همچون کفیل امنیت شهروندان این کشور مراجعه کند. حالا مهدی صابر به خاطر امنیتی خود از منزل زیست بیرون نمی رود و اگر به جای هم رود حتما با دقت از خیش مراقبت می کند. مهدی صابر تا سال 1993 به حیث ژورنالیست در کمیته دولتی رادیوی تاجیکستان فعالیت می کرد. سال 1993 همچون افسر در صف ارتش تاجیکستان به خدمت پرداخت و در سال 2004 بازنشسته شد و همچون تحلیلگر ساحه نظامی به مطبوعات نظر می داد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی سفارت امریکا و سازمانهای دفاع از حقوق خبرنگاران از حادثه های فشار بالای مطبوعات مستقل و تعقیب روزنامه‌نگاران تاجیک. و شنونده ارجمند، در همین جا فرصتی جدا شده برای برنامه چشم انداز به پایان رسید. من عبدالقیوم قیومزاد، مجری و تهیه کننده این برنامه، با امید سعادت زندگی با یک و یک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا و نگهدار شما
دوستان. وقتی کنی